صفحه 140. جناب عالی بین صورت و بی صورت یا به تعبیری بین متن و تجربه‌ای که در متن بیان شده تفکیک قائل شدید. به نظر می رسد فرد مؤمن به شرطی می تواند کماکان به یک صورت متعهد و پایبند بماند که معتقد باشد آن صورت در طول تاریخ بهترین لباس بر تن بی صورت یا بهترین تبیین برای آن تجربه بوده و خواهد بود. اما با توجه به تئوری قبض و بست به نظر می آید نمی تواند به این فرضیه پایبند ماند که بسا امر بی صورت بعدها تبیین‌ها و صورت‌های بهتری پیدا کنند. دقیقاً همینطور است به دو دلیل. یکی بنا به ادله‌ای که در قبض و بسط آورده‌ام و دیگر اینکه تصوراً و مفهوماً مشکل بتوان گفت صورتی بر صورت دیگر برتری دارد، زیرا نسبت آن بی صورت با همه صورت‌ها مساوی است، درست مثل اینکه ما از طول و عرض یک مفهوم مجرد سخن بگوییم. همه طول و عرض‌ها به آن می‌خورند و در عین حال هیچ طول و عرضی هم به آن نمی‌خورد. باری این صورت ها به یک اندازه هم تبیین آن بی صورت هستند، هم قالب آن و هم مظهر آن، اما در نسبت با ما که موجودات مدرکی هستیم تفاوت ایجاد می شود. به تعبیر مولوی فرقی از یک قدح مستر می شود تا از قدح دیگر. این در نسبت با ماست نه در نسبت با امر بی صورت. مجنون به ملامتگران خود در عشق لیلی می گفت: گفت صورت گذست و حسن می، می خدایم می دهد از نقش وی، و شما را سرکه داد از کوزه اش تا نباشد عشق اوتان گوش کش. مولوی پا را از این هم فراتر می گذارد و می گوید صورت را خود آدمی به بی صورتی می دهد. ور ببینی روی زشت آن هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی، او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. خدایی که بر پیامبر اسلام ظهور کرد خدایی زیبا بود. خدایی که ما در اسلام می شناسیم خدای پیامبر اسلام است. وقتی پیامبر اسلام میگوید ان الله جمیل و یحب الجمال یا رأیت ربی فی احسن صورت، در واقع تجربه خودش را از خداوند دست میکند. هیچگاه خدا در صورت زشت در پیغمبر اسلام جلوه نکرد یا آن بزرگوار از آن جلوه ها چیزی برای ما نگفت. اما به لحاظ تئوریک همانطور که عرفا گفتند زشت ها هم همانقدر معرف و مظهر خدا هستند که زیباها، گرچه ما آدمیان به زیباها تمایل بیشتری داریم تا زشت ها. از این باده مستر می شویم تا از باده های دیگر. و البته غایت جهد سالک آن است که بی صورت را در بی صورتی و در عین حیرانی دیدار کند. حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی. جهد کن بی شیشه دیدن نور را، تا چو شیشه بشکند نبود امی. صفحه 143. اصناف دینورزی. توضیح حاشیه. مجله کیان شماره 50. ادامه متن. اصناف دین ورزی. اشتراک لفظ دائم رهزن است، اشتراک گب و مؤمن در تن است. اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. تیرگی در داوری اغلب در آنجا رخ می‌دهد که زیر واژه واحد معناهای متعدد یا بر سر معناهای واحد نام‌های متعدد نشسته باشند. راندن حکم یکسان بر آن معانی گوناگون و یا راندن حکم‌های گوناگون بر آن معنای واحد عین غلط کردن و به غلط افکندن است. مگر گشایی از واژه‌های پرگره فریضه معرفت آموزان است. دیوارزی از این گونه واژه هاست. وقتی از خود می‌پرسیم آیا جامعه عصر قاجار از جامعه امروزین ایران دیندارتر بوده است یا نه، آیا جوامع غربی معاصر از جوامع قرون وسطا دیندارترند یا نه، با کمی کاوش و کنگاش به این نقطه می رسیم که تا معانی و لایه ها و گونه های دینداری و دینورزی را از هم جدا نکنیم هیچگاه به پاسخ آن پرسش ها نخواهیم رسید. ای بسا که جوامع امروزین به معنای بهدینتر و به معنای دیگر بددینتر از گذشته باشند. لذا تفکیک لایه ها و گونه های دینورزی از یکدیگر ضرورت دینشناسانه و معرفت شناسانه و اصلاح گرایانه دارد. اگر به حجم روزه ها و روزه ها و گریه ها، نذر ها، شم ها و زیارت امامزاده ها و دستبوس علما و غیره بنگریم، قطعا عصر قاجار از عصر حاضر سبق می برد و اگر به حجم نقد ها و نظرها و بحث های دینی نظر کنیم، ای بسا که جامعه کنونی را دینگراتر و دینپسندتر بشماریم. وقتی که مطلب را بیشتر بشکافیم و ببینیم که در هر گونه ای از دین ورزی برای خدا، پیامبر، گناه، طاعت، سعادت، شقاوت و غیره معنای ویژه وجود دارد، اهمیت و حساسیت مسئله را بهتر لمس خواهیم کرد. باری گونه‌شناسی دینورزی امری بدیع و جدید نیست. قرآن کریم که از اصحاب یمین راست نشینان و سابقون پیشتازان سخن میگوید، نوعی گونه‌شناسی دینی را به دست می‌دهد. عارفانی که از دینداری شریعتی و طریقتی و حقیقتی یا دینداری مبتدیان و متوسطان و منتهیان سخن میگویند، نیز از همین حقیقت پرده برمی‌دارند. در این مقام نیز نوعی گونه‌شناسی دینورزی به اجمال عرضه می‌شود که با تقسیمات یاد شده تمایزها و تداخل‌هایی دارد. این سه گونه دینورزی را به ترتیب: 1. مصلحت‌اندیش یا غایت‌اندیش، 2. معرفت‌اندیش، 3. تجربت‌اندیش می‌خوانیم. 1. دینورزی مصلحت اندیش، غایت اندیش. در این گونه دینورزی غایت و مصلحت و نتیجه دنیوی و اخروی، عقیده و عمل پیش چشم دیندار است. دین است برای زندگی، نه این زندگی و نه برتر از زندگی. در شکل‌های آخرتگرایانه خالصش جامعه زهد و تصوف به خود می‌پوشد، خواجه عبدالله انصاری. در شکل‌های دنیاگرانه‌اش جامعه سیاست و مول، سید جمال افغانی. محوریت در آن با عاطفه و عقل عملی است. اگر عامیانه باشد عاطفه بر آن غلبه دارد و اگر عالمانه باشد عقل عملی، یعنی همان قوه‌ای که تناسب میان وسیله و هدف را می‌سنجد و برقرار می‌کند. دینورزی مصلحت اندیش عامیانه علتی غیر دلیلی، میراثی، جبری، برگرفته از سر انتخاب و اختیار، عاطفی، جزمی، آدابی مناسکی، ایدئولوژیک، هویتی، قشری، جمعی آیینی، شریعتی فقهی، پر اسطوره، تقلیدی، تعبدی، سنتی و عادتی است. حجم عمل در این گونه دینورزی ملاک غلظت و رقت ایمان است. حج بسیار کردن، به زیارت قبور رفتن، نماز بسیار گزاردن و امثال آن. شخص دیندار با این گونه اعمال خود را موفق‌تر و به خدا نزدیک‌تر احساس می‌کند. آداب و مناسک دست جمعی نهال این گونه دینورزی را بیش از همه چیز آبیاری می‌کند. بفور دعاهای دست جمعی، روزه‌خوانی‌ها، قرآن‌خوانی‌ها، اعتکافات، نمازهای جمعه و جماعت، مجالس و منابر، انبوهی زائران و عابدان در زیارتگاه‌ها و مساجد و مجاهدان در میدان‌های جهاد، عین اعتلا و عظمت و مایه افتخار این گونه دینورزی است و هم به غلیان عاطفه دینی مدد می‌دهد و هم از آن مدد می‌گیرد. این گونه دینورزی از آنجا که میراثی و موروثی است و با دلیل فراهم نیامده و تقلید و تعبد در حصول و دوام آن نقش اول را دارد و بیشتر به عمل می‌پردازد تا به تأمل و تعقل و بیشتر بر عاطفه و شور بنا می‌شود تا بر کاوش و کوشش عقلانی، نرمک به شورابه تجزم و تعصب هم آمیخته می‌شود و تأمل مخالفت از او رخت برمی‌بندد و از عادت‌ها و سنت‌های راسخ شده دفاع جزمی می‌کند و اهل سؤال و کندوکاو را چون راهزنان و بدعت گذاران می‌بیند و لذا نرمک دستش به تکفیر و طرد هم گشوده می‌شود. این گونه دینورزی است که صنف روحانی دارد و روحانیان بر تسلیم و تقلید و غیرت دینی دینورزان و اجرای آداب و مناسک انگشت تأکید می‌نهند. بدین قرار دین دینورزان بدل به هویت آنان می‌شود و از آن چنان دفاع می‌کنند که از وطنشان یا اموالشان یا حیاتشان، نه چنان که دانشمندی از حقیقتی دفاع می‌کند. یعنی دین را می‌خواهند تا کسی باشند و در مقابل کسان دیگر ابراز هویت کنند، نه برای آنکه به حقیقتی برسند. مردمان دینورز بردگانند و خدای این گونه دینورزی خدای ارباب و سلطان است، نه خدای حکیم و مدبر و نه محبوبی نازنین. و پیامبر ردای آمر و ناهی و مبشر و منذر بر تن دارد، نه عارف مکاشف صاحب تجربه های متعالی و نه متفکر چالاک خردورز. و گناه مخالفت با امر اوست، نه موجب قبضی در دل. و طاعت معامله‌ای برای رسیدن به مزدی و سودی، نه موجب بستی در قلب و مشارکتی در تجربه روحانی. و پیروی از پیامبر پیروی از امر و نهی اوست. اخلاق در این گونه دینورزی همیشه جایگاهی ثانوی دارد و حداکثر امری تزئینی شمرده می شود و واجب و حرام بدان تعلق نمی گیرد. دینورز مقلد از آنجا که قدرت و جرأت نگریستن به امر متعالی یا کلانجا رفتن با مفاهیم مشکل را ندارد، دنبال واسطه ها می گردد و این واسطه ها را در شخصیت های دینی حاضر یا غائب می جوید و به همین سبب زیارتگاه هایش گاه شلوغ‌تر از مساجد می شود. شخصیت‌ها در این دینورزی سخت اسطوره‌ای می‌شوند و با تاریخ و جغرافیای بشری قطع رابطه می‌کنند. قرن‌ها پدران و مادران ما بر حسینی می‌گریستند که در عاشورا جنینان به کمک او آمدند و روز شهادتش هر سنگی را که از زمین برمی‌داشتند زیر آن خون تازه می‌یافتند و یک بار از تحلیل عقلانی و تاریخی قیام او سوال نمی‌کردند و حتی قرن‌ها پس از زوال امویان و عباسیان باز هم در زیارتنامه‌هاشان به دنبال انتقام گرفتن از مسببان و جانیان آن جنایت بودند. تفکیک جزمی خودی و غیر خودی و مؤمن و کافر، خط کشیدن‌های پررنگ و قاطع میان مردم، جهان را ساده انگاشتن و ندیدن پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها و تنوع‌ها و رنگارنگی عالم انسانی و به دنبال آن برخوردهای غیر ظریف و نامتناسب با شرایط پررمز و راز انسان، مرزبندی‌های قاطع ایدئولوژیک، بهشتی و جهنمی دیدن آدمیان، خشن و ناصبور و انتقام گیر دیدن خداوند، خدا را مال خود و متعلق به خود و در فکر فرقه خود و نامهربان دیدن با دیگران، تنگ گرفتن دایره حق و وسیع گرفتن دایره باطل، تکیه کردن بر تضادهای فرقه‌ای و فرقه خود را محور و معیار حق و باطل و مولد هویت و شخصیت حقیقی انسانی دانستن و به مشترکات آدمیان کم توجه کردن و بر اختلافات جزئی عقیدتیشان انگوش نهادن و فرق فرق کردن آدمیان از لوازم و مشخصات این گونه دینورزی است. اما دینورزی مسلحت اندیش آلمانه خود بر دو قسم است، دنیاگرا و آخرتگرا، و البته در نقاط مهمی راهش از دینورزی عامیانه جدا می شود. در اینجا محوریت با عقل عملی است نه عاطفه، و عقل عملی برنامه ریز است و غایات و طرق را با هم موضوع می کند. اما هرچه هست مسلحت اندیش است و دین را برای چیزی می خواهد. دینورزی مسلحت اندیش آلمانی دنیاگرا از آنجا که عاقلانه عمل می کند با اسطوره ها روابط گرمی ندارد و کوره تقلید را گرم نمی کند و عاطفه کور را نمی شوراند و سنت را از دست برد و نقد خود بی نصیب نمی گذارد و با صنف روحانی مهر و التفاتی ندارد. اما از همه مهمتر، پیش از آنکه به دنبال حقیقت باشد دنبال حرکت است، همان صفت مهم همه ایدئولوژی ها. دین را خادم سیاست یا انقلاب یا دموکراسی یا غیره می کند و غایت اندیشانه می کوشد تا هرچه را به کار می آید از دین گزینش کند و هرچه به کار نمی آید فرو نهد. خدای این گونه دینورزی خدای ناظر و بصیر و مسئولیت خواه است. بندگانش کارمندانی کوشه و حسابگر و سودجو و مسئولند. پیامبرش سیاستمداری مدبر و مصلحی برنامه ریز است. سعادت و شقاوت اخروی مؤمنانش در گرو سعادت و شقاوت دنیایشان است. و شخصیت‌های دینیش همه تاریخی و غیر اسطوره‌ای و همنشین دیگر مردم و مشمول نقد و تحلیلند. در این دینداری از حیرت و راز باطن خبری نیست. ساده دیدن ایدئولوژیک انسان و جهان و تاریخ همچنان در دستور کار است. صفت جمعی و آینی دین به غیر از بود مناسکی آن برپا و برقرار است. دین سیاسی یا اجتماعی یا انقلابی یا دموکراتیک از محصولات این نوع دینورزی است. گناه در آن نوعی تخلف قانونی و پاداش این رسیدن به غایت و مقصد است و پیروی از پیامبر پیروی حسابگرانه کارگزاری است از کارفرمایی، نه مریدی از مرادی و نه عاشقی از معشوقی. عنصر عمل در آن همچنان برجسته است، اما عملی هدفدار و معطوف به غایت دنیوی. فقه و شریعت نیز در آن توجیه عقلانی می شوند. اخلاق هم معنای انقلابی و دموکراتیک پیدا می کند و نهایتاً نه فقه نه اخلاق هیچ یک وارد مساله خفیه و غایات غیبی و رازآلود نیستند. عموم مسلحان و رفورمیست ها و روشنفکران دینی عهد جدید در دسته فقرا می گیرند و بزرگانی چون سید جمال و شریعتی و سید قطب و عبده در قرن اخیر از چهره‌های برجسته آنند. عموم روحانیان تاریخ همه ادیان دسته مقابل یعنی دینورزان مسلحت اندیش آخرتگرا را تشکیل می دهند و تفاوتشان با مسلحت اندیشان عامی فقط در این است که آنچه را عامیان از دست دوم می گیرند آنان از سرچشمه برمی دارند و به تعبیر مولانا به علم نقل ملی هستند، یعنی مملو از منقولات و معصورات. توضیح حاشیه: این تعبیر تعریضی است از مولانا جلال الدین به فرزند نوح که از دعوت پدر سرپیچی کرد و به فن شناگری و دانش خود تکیه نمود و در سیل و طوفان بی امان غرق شد. کاشکی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. ادامه متن: از اینکه بگذاریم دینورزیشان از لحاظ علیتی، میراثی و جزمی و آدابی و جمعی و فقهی اسطوره‌ای تعبدی بودن با عامیان فرقی ندارد. خدا و پیامبر و طاعت و معصیتشان هم به همان معناست، بلکه هم اینانند که دینورزی مصلحت اندیش عامیانه را تعلیم عامیان میکنند. اخلاق اینان اخلاق دینی نه عقلانی است. از نظر معرفتی هم تک منبعی هستند و جهانشان نیز جهانی است آکنده از نیروهای نهان و امدادهای غیبی و دستهای نامرئی. و عمل به تکلیف نزد آنان بر هدفگیری طراحانه و سیاستگذاری مدبرانه پیشی می گیرد. امام فقیهان و در عصر ما بزرگان چون آیت الله خویی، مرعشی، گلپایگانی، بروجردی و پیروانشان به این دسته تعلق دارند. دو، دینورزی معرفت اندیش. حسین بن منصور حلاج در مقام ابراز تفاوت خداشناسی عالمان و عاشقان می گفت معشوق همه ناز باشد نراز، و مولانا نیز با ظرافت و ملاحت تمام این دو بحث را یک جا به دادار ازلی راجع می کرد و می گفت چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل و ستر خاند آسمان. ستر چه در پشم و پنبه آذر است، تو همی پوشیش او رسواتر است. در دینورزی معرفت اندیش سخن از ناز خداوند و اولیای او نمی رود، آن به تجربت اندیشان تعلق دارد. اینجا هم سخن از راز هاست، اما نه راز به معنی اسطوره، بلکه به معنی معما و معضلی عقلی که کلنجار رفتن و آن عین حیات عقلانی یک پهلوان خردورز است. آن هم عقل نظری که به تناسب دلیل و مدعا حساس است، نه فقط عقل عملی که حساسیتش معطوف به تناسب وسیله و هدف است. اگر دینورزی مصلحت اندیش را با جزم عقیدتی مشخص کنیم، دینورزی معرفت اندیش با بی جزمی یا حیرت عقلانی مشخص می شود و در این قیاس دینورزی تجربه اندیش هم مشخصه یقین را خواهد داشت. لذا با ورود به عرصه معرفت اندیشی جزم با شک و حیرت سودا می شود و راه برای ورود به عرصه یقین با فاصله گرفتن از جزم هموارتر می گردد. عقلانیت هم وارد و عنصر فربه را به خود به همراه می آورد، یکی چون و چرا و بست و گشاد بی پایان و دیگری فردیت بی امان. هیچ عاقلی هیچگاه دست از پرسیدن و ویران و آباد کردن نمی کشد و هیچ دو عاقلی هیچگاه یکسان نیستند. آن عاطفه است که مردم را توده‌وار و بی شکل و بی تمایز در دریایی از هیجان غرق می کند. خردورزی اما چنین نیست. خردورزی هم به استقلال و تفاوت خردورزان راه می دهد و هم بر آن انگشت تأیید می نهد و آن را حق خردمند و مقتضای خردورزی می شمارد. در دینورزی مصلحت اندیش عامیانه همه دینورزان به یک نحو دین می ورزند. ایمانها و اعمالشان کم و بیش یکسان است و یک صورت دارد، اما با پا نهادن به عرصه معرفت اندیشی دین فردی و فردیت دینی ظهور می کند. هر خردورزی برای خود دینی دارد، یعنی درکی از خدا و پیامبر و وحی و سعادت و شقاوت و گناه و طاعت و غیره دارد، درکی که ویژه او و نتیجه تأملات خود اوست و هر روز و هر دم معروض بازنگری و بازپرسی قرار می گیرد. به همین رو دینورزی معرفت اندیش بی ثبات و سیال است. دینورزی عوامانه ثبات فلجگونه دارد، اما چنان یک دستی و یک نواختی را از دینورزی معرفت اندیش توقع نمی توان داشت. توفان‌های عقلانی همواره دریای معرفت و ایمان دینی را به تلاطم و تنوج می‌افکنند و شناگری در این انوار هنر و کمال، بلکه عین حیات دینورز معرفت اندیش است. عبادت از نظر دینورز معرفت اندیش همین پرسیدن‌ها و بازپرسیدن‌ها و بازشناختن‌ها و شک کردن‌ها و اندیشه ورزیدن‌هاست و گناه از نظر او تسلیم غیرنقادانه به باورها و تن دادن به عوامی‌گری‌ها و تسلیم به خرافات و مشهورات و منع خویشتن از تردید و تأمل است. و سعادت دینورز در کمال قدرت نظری اوست. مفسران و متکلمان دو شخصیت برجسته این عرصه اند. این دینورزی دلیلی در مقابل علتی، تحقیقی، تأویلی، اختیاری انتخابی، حیرتی، کلامی، غیر اسطوره‌ای، بدون روحانیت، فردی، نقدی، سیال و غیر تقلیدی است. در اینجا خداوند خود در چهره یک راز بزرگ عقلانی جلوه‌گر می‌شود و بندگان چون رازگشایانی که حیرت‌زده جلال اویند و پیامبر چون معلمی و حکمت آموزی بزرگ که دروسی را در نهایت فشادگی القا کرده است و مؤمنان چون شاگردان و نوآموزان وی که می‌کوشند تا سخنان وی را عاقلانه فهم کنند و کافران چون جاهلان مرکب یا در سرموختگان نمک نشناس. مخاطبت هم در اینجا معنایش فرق می‌کند. عقل دینورزان مخاطب پیامبر است، نه عاطفه‌شان، و لذا به میزانی که اقناع عقلی حاصل کنند شاگردان مکتب گم شوند. کار پیامبر القای درس و پیشنهاد قول احسن است، نه ایجاب و تحمیل، و کار مؤمنان قبول و تسلیم عقلی است، نه بدنی و عاطفی. در این دینورزی روحانی وجود ندارد، چرا که بر اسطوره و آداب مناسکی بنا نمی شود و تقلید در آن راهی ندارد. پاپولاریسم دینی در سر آشتی، چرا که فردیت دینی و دین فردی عین کثرت فهمها و قرائات است. از آن ایدئولوژی نمی توان ساخت، زیرا با دوگماتیسم و تفسیر رسمی و ساده دیدن جهان و انسان و تاریخ سازگاری ندارد. ولل اصول معطوف به حقیقت است، نه حرکت یا هویت. عبادت ویژه‌اش فکر است و با شخصیت‌های دینیش می‌توان وارد گفتگو شد و در بسته و سربسته تجلیل و تقدیسشان نکرد. فضایل اخلاقیش آنهاست که آدمی را به شناخت بهتر و پیراسته‌تر از خطا می‌رساند. بدترین رذیلت در آن تقلب و تزویر و تحریف و غرور و پرمدعایی و زیرکی شیطنت‌آمیز و فرض فروشی و برهان ناگرایی است. دینوردان معرفت اندیش ناچار چند منبعی هستند و در درک دینیشان به تبع قبض و بستی که در عقلانیت می افتد لف و نش ها حادث می شود. این گونه دینورزی هم از ناحیه مصلحت اندیشان هم از ناحیه تجربت اندیشان مورد طعن واقع شده است. شریعتی که می گفت فیلسوفان حفیظان تاریخند پرده از دینی شناسی خود بر می داشت. همچنین است مولانا جلال الدین که زیرکی های متکلمانه و معرفت اندیشانه را چون غواصی های بیباکانه در اقیانوس می دانست که خطرش بسی بیشتر از سود محتمل آن است. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. غزالی هم در علم کلام طعن می‌زد که هم غرور می‌آورد، هم آدمی را از مجاهرت با نفس باز می‌دارد، هم مهم یقین است در عین تولید شک و هم امری مستحدث است که در عصر پیامبر نبوده است. توضیح حاشیه: احیاء علوم دین، ربع اول، کتاب العلم. ادامه متن: دو نکته اخلاقی نخست را باید سختگیرانه و مجاهدانه حل کرد. نکته سوم را باید گردن نهاد و تصدیق کرد، اما آن را آفت و رذیلت ندانست، چرا که پاروی عقل و استدلال قایق ذهن را به ساحل آرامش نمیتوان رساند. در آنجا تلاطم و تموج قاعده است و سکون استثناء. و درباره نکته چهارم توضیح باید افزود. با اینکه علم کلام متعلق به دوران استقرار است، نه تأسیس و عصر پیامبر را که کوره وحی در آن گرم بود و شخصیت نورپاش پیامبر لزومی برای گره‌گشایی ها و ظلمت زدایی های عقل کلامی باقی نمیگذاشت. نمیتوان با عصرهای دیگر قیاس کرد و بر همه حکم یکسان راند. متکلمان که در رسیدن به معرفت اندوزانه نه مریدانه در پای درس پیامبر معرفت آموز نشستند و تعلیم و تعلم غایبانه و از راه دور را بنیاد نهادند، به اقتضای دوری و فاصله و به تبع نیازها و پرسشهای عصر و به فرمان عقلانیت و فرهنگ زمان دست به کاوشهایی بردند که علم کلام را چون جنینی سالم در رحم خود پرورد و چون فرزند مشروع تاریخ دین به آیندگان سپرد. و این سرنوشت و سرگذشت تاریخی همه ادیان بود، نه دست پخت بدعت‌گذاران و تعریفگران. در دینورزی معرفت اندیش هرچه تناب نقد ستبر است، رشته ارادت باریک است و همین باریک ستبری است که طعن طائنان را متوجه این گونه دینورزی کرده است. مشخصه عمده این دینورزی آن است که در آن شخصیت پیشوا در محاق است و تعلیمات او به جای او شمع مجلس دینورزان است. و چون بر عقلانی کردن و برهانی کردن آن تعلیمات تاکید می رود، استقلال سخن از سخنگو و تعلیم از معلم برجسته تر و هویداتر می شود و عقل به کمک پیشوا می رود، نه پیشوا به کمک عقل. و این درست همه حادثه است که نه مصلحت اندیشان و نه تجربت اندیشان هیچ کدام رخ دادنش را نمی پسندند و بر نمی تابند. چرا که این هر دو طایفه عقل را که والاترین متاع انسانی است چون قربانی ارزانی پیشکش مراد و محبوب خود می کند. مصطفی اندر جهان وانگه کسی گوید ز عقل، عقل قربان کن به شرع مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. عقل را قربان کن اندر پیش دوست، عقل ها باری از آن سوی است کوست. این دینورزی که عین حیات معقول دینورزان است و از کشف مقصدی و مصلحتی جز کشف ندارد، راه را بر کشف استقلال معقولات ذاتاً غیر دینی بر عقل می گشاید و لذا متکلمان را باید اولین مبشران دنیای جدید در اردوگاه دینورزان دانست. باری این گونه دینورزی پرسشگرانه و حفارانه و نقادانه و متعلمانه و متکلمانه و تقدس زدایانه و اسطوره ستیزانه و تأویل گرایانه و برهان ورزانه و غیر مقلدانه معرفت اندیشان گرچه با سکون ایمانی عوام و یقین عشق خواص مغایرت دارد، اما برای خود نوعی سلوک دینی محترم و مستقل است، چرا که هیچ یک از اصناف دینورزی معیاری برای حقانیت و بطلان نوعی دیگر نیست. این دینورزی نهالی است که در سرزمین زلزله‌خیز عقل می‌روید. آنان که زاده این آب و خاکن در آن وطن می‌گزینند و دیگران را هر یک نصیبی در خور خویش است. از فخرالدین رازی، محمد حسین طباطبایی باید به منزله دو پهلوان برجسته این میدان نام برد. 3. دینورزی تجربت اندیش. به دینوریز تجربت اندیش که می رسیم، پا را از مقام فراغ به مقام وصال می نهیم. دینوریزی های پیشین را می توان فراغی خواند، چون اولی بدنی و عملی بود و دومی مغزی و فکری. اولی مؤسسه بر عقل ابزاری بود و دومی بر عقل نظری. یکی مصلحت را می خواست، دیگری معرفت را. اما دینوریزی تجربت اندیش نه بدنی است نه مغزی، نه ابزاری است نه عملی، بلکه خواهان معلوم است. و اگر سر و کار معرفت اندیشی با گوش است، سر و کار تجربت اندیشی با چشم است. که گوشم شدید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. دیمرزی تجربت اندیش دیمرزی است عشقی، کشفی، تجربی، یقینی، فردی، جبری، لبی، صلحی، بهجتی، وصالی، شهودی، قدسی، عرفانی و رازآلود. در اینجا خدا یک محبوب جمیل و یک معشوق نازنین است. پیامبر یک مراد است. یک مرد باطنی و یک الگوی موفق تجربه های دینی و پیروی از او، شرکت در ازواق او و بست و تکرار تجربه های او و جذب شدن در حوزه مغناطیسی شخصیت اوست. گناه آن است که رابطه عشقی و قوت کشف و دولت وصال را تیره و سست و زائل کند و عبادت آن است که هیزم صفت آتش شوق را شعله ورتر کند و بهشت عین تجربه وصال و دوزخ عین تلخی هجر و فراق است. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت. یقینی که در دینورزی معرفت اندیش به کف نمی افتد، در اینجا چون میوه از شاخسار تجربت چیده می شود. و اختیاری که در آنجا فضیلت چمرده می شود، در اینجا کرسی خود را به جبر می دهد، جبر عاشقانه، که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. و پیشگویی که در آنجا به نفع تعلیمات خود به محاق می رود، در اینجا دوباره به صحنه می آید و محصفت نورافشانی می کند. و این دینورزی کثرت تجربه و پلورالیسم مثبت دینی یک اصل است. تجربه مواجهه با امر متعالی یک رویه است و فردیت دینی اجتناب ناپذیر است. مناسک و آداب به جای آنکه علت کمال و موجب تجربه سالک باشند، معلول کمال تجربه اویند، یعنی برخواسته از غلیان عشق قدسی اند، نه ابزاری برای کسب و تحصیل آن. و لذا عملگرایی و آیین اندیشی محور این دینورزی نیست. به قول مولانا، کرده آماس ز استادن شب پای رسول، تا قبا چاک زند از سحرش اهل قبا. نگه مستقبل و ماضی گناهت مغفور است، گفت این جوشش عشق است نه از خوف و رجا. در اینجا همه چیز شخصی است. دین من، تجربه من، محبوب من، اخلاق من. رابطه ولایی رابطه دین ساز است. آن کس که مؤمن را گرم و روشن می‌کند، ولی او و پیامبر اوست و خطابش با قلب اوست، نه مغز و عاطفه او. اخلاق تجربت اندیش هم اخلاقی عشقی است و لذا به رندی و بیادبی راه می دهد، که ادب عشق جمله بیادبی است. این بیادبی گاه تا مرز بیادبی هم پیش می رود و به دلیلی های در کنج قلبت می انجامد و سکر محبت مدلول وجود و حرمت را نیز عوض می کند. مستی کایت جبوی شاه فرد، صد خم می در سر و مغز آن نکرد. پس برو تکلیف چون باشد روا، اسب ساقط شد شکستش دست و پا. راز حیرت افکن حقیقت چون میهمانی فربه در سرای وجود دینورز تجربت اندیش در می آید و او را چنان متحیر و خاموش می کند که ذکر و تسبیح و دعای او نیز صورت و مضمون دیگر می گیرد و در حالی که از بیرون با مردم می جوشد، از درون سر در گریبان تجربه خود دارد و گرچه از همان الفاظ همگانی استفاده می کند، آنها را با مظروف های دیگر می آکند. میوه عاشقی وصال و بهجت است و ادب عاشقی رازداری است که من عرف الله کل لسانه. اندر این محضر خردها شد ز دست، چون قلم اینجا رسید و سر شکست. صفحه 157. ذهنیت مشوش، هویت مشوش. توضیح حاشیه، مجله کیان شماره 30. ادامه متن. ذهنیت مشوش، هویت مشوش. 1. پرسش اصلی این سمینار ارجمند فلسفی این است که ما که هستیم؟ پاسخ پاره از متفکران ایرانی به این سوال این است: ما آنیم که می‌دانیم. یعنی عالم به قد و قامت معلوم خیش است و این ظرفی است که شکل و ابعاد مظروف خیش را می‌گیرد. سخن را با اشعاری از جلال الدین بلخی، بزرگترین شاعر عارف ایرانی قرن هفتم سیزدهم میلادی آغاز کنم که گفت: جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه زان رو که فزون دارد خبر. اقتضای جان چو ای دل آگهی است، هر که را